آماده است تا تقدیم حضور شما بزرگواران بشه.
حقیقت.
در میدان زندگی اختیار با شماست.
اختیار دست شماست.
واقعیت.
واقعیت.
تغییر شرایط و سبک زندگی سخته اما شدنیه.
شما مختاری که تغییر کنید. مستند.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت که تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
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 سلام خدمت شما شنونده های برنامه اختیاریه. قرار بود که شما توی این برنامه یک مستند شخصیت محور، سبک زندگی یک آدم خاص ویژه رو بشنوید طبق روال مرسوم، اما به دلیل برگزاری 15 جشنواره بین المللی فیلم های مستند سینما حقیقت به این نتیجه رسیدیم که درباره فیلم مستند، جریان مستند، مستندسازی گفتگو بکنیم و شاید این گفتگوها کمک بکنه که برنامه‌های مستندی که توی مجموعه مستند اختیاریه برای شما پخش میشه تأثیر متفاوتی داشته باشه، نگاه شما تغییر بکنه به جریان مستند و شما به ما پیشنهادهایی بدید برای تولیدات بعدیمون. خب ما چقدر توی شهر قدم میزنیم و چقدر به شهر توجه داریم و اصلا توجه به شهر به ما چه ایده هایی قراره بده؟ امروز میخواییم با مستندسازی صحبت بکنیم که توی این زمینه واقعا متخصص و متبهره. حسن نقاشی، فیلمساز سینمای مستند. سلام، خوش آمدی به برنامه اختیاریه.
سلام عرض میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان محترمتون.
حسن جان، امسال با چه فیلمی توی جشنواره حضور داری؟
امسال با فیلم دبستان پارسی که باز هم با اون موضوعاتی که در شهر یزد میگذره تو جشنواره هستم.
در مورد حسن نقاشی بهتون بگم که ایشون متولد شهر یزد هست، ساکن تهران، و تقریبا قریب به اتفاق تمام آثاری که ساخته برمیگرده به یزد، تاریخ یزد، گذشته یزد. این علاقه و این استمرار در این اتفاق حسن از کجا میاد؟
ببین، واقعیت اینه که من همیشه به این جمله معروف که میگه که در محدوده خودت فکر کن و در محدوده خودت تلاش کن اعتقاد دارم. مخصوصا برای یک مستندساز، هرچه اون محدوده تو شناخته شده تر باشه قطعا تو به موضوعات بهتری دست پیدا میکنی و اشراف بیشتری به اونها داری. من تلاش کردم تو این سالها بیشتر فیلمهایی که میسازم موضوعاتش روی کاراکترهایی باشه که در تاریخ معاصر به خصوص سهم و سزایی دارن یا در آیین و رسوم و اساطیر خیلی نقش داشته باشن، چون اهل کویر همچنان دارن با آیین‌ها و فرهنگ‌های خودشون زندگی میکنن. برای همین اون محدوده رو خوب میشناسم، در اون محدوده رشد کردم، بزرگ شدم و آشنا هستم. تلاشم بیشتر اینه که بتونم فیلمی بسازم با استفاده از ابزار سینمای مستند و گویش دراماتیک که برای مخاطب جذاب باشه، تا اینکه برم فیلمی رو که نمیشناسم، موضوعی که نمیشناسم رو تبدیل به یک فیلم بکنم.
در واقع پژوهش بخش اصلی تولید فیلم مستند در ناخودآگاه تو حضور داره، به جهت اینکه توی اون جغرافیا بزرگ شدی، پرورش پیدا کردی و میدونی چه زوایایی رو باید بری سراغشون.
قطعا همینه. وقتی که موضوعا رو بدونی و بدونی که در چه زمینه‌ای باید تحقیق کنی، پژوهش کنی، این بهت کمک میکنه که تمرکز داشته باشی رو اثری که قراره بسازی. بی تعارف، سینمای مستند اگر پژوهش نداشته باشه هیچ کارکردی نداره برای جامعه. اصلا ما نمیتونیم ادعا کنیم حتی فیلم‌های اجتماعی، فیلم‌هایی که خیلی خیلی ما به اونا میگیم سینمای وریته، حتی اگر در مورد اونها تو اطلاعات لازم رو نداشته باشی، قطعا برای مخاطبت حرف تازه و نوعی نداری بزنی.
حسن، یه اتفاقی که توی فیلمای تو هست برای من جذابه، اون اینه که خب مستندهای جذاب، بخشی از مستندهای جذاب مستندهای پورتری یا شخصیت محور هستن که ما تو رادیو تهران هر روز داریم یک مستند درباره سبک زندگی یک آدم خاصی رو در واقع تولید میکنیم و برای شنونده هامون پخش میکنیم. خب وقتی با فرد روبرو میشی، گفتگو میکنی، این گفتگو به دلیل تجربه اون آدم، زیست اون آدم و اتفاقهایی رو که پشت سر گذاشته برای ما جذابه. تو از یه منظر دیگه ای گاهی اوقات ورود پیدا میکنی و به این آدم ها میرسی. در ظاهر شاید مثلا یک عکس، یک مدرسه است، میدونی، یک بافت شهره. یه خورده در مورد اینا به من بگو که چه جوری سراغ این ایده ها میری و این ایده ها چه چیزی رو اصلا همین مدرسه پارسی از کجا شکل گرفت؟
ببین، من خودم در یکی از این مدارس پارسی درس خونده بودم، ولی این ملاک اصلیم نبود. این بود که در همون کوچه و در همون شهر و بافت که شما میگی، کاراکتر اصلی فیلم من ماستر خدابخش بهرام رئیس حضور داشت. چگونه؟ مثلا کوچه‌ای که من میرفتم همیشه عبور میکردم به منزل برسم، یه کتیبه در کوچه بود که در این کتیبه که در فیلم هم میبینیم توضیح میداد که مردی در اینجا به قتل رسیده و هرگز قاتل مکافات نشده و تاریخ باید پاسخگو باشه در قبال مرگ او. خب این کتیبه من اذیت میکرد همیشه وقتی میخوندم. یا اینکه میدیدم خیلی از معلم ها شاگردا وقتی از اونجا رد میشن شمی روشن میکنن، گلی میذارن، دعا میخونن برای مردی که روزی تلاش کرده مدرسه بسازه، معلم بوده، سواد میخواسته یاد بده. ببین، در بافت شهری وجود داره. با یکی از اساتید سینما اتفاقا ما توی همون کوچه بودیم، وقتی من میخواستم این فیلمو بسازم گفت اساسا برای چی باید این فیلم ساخته بشه؟ چرا تو باید اینقدر زمان بذاری یه همچین فیلمی بسازی؟ همون موقع فردی داشت با دوچرخه در کوچه عبور میکرد، با دوچرخه ایستاد، دوچرخه‌شو کنار دیوار گذاشت، رفت و یه شمع روشن کرد، سوار دوچرخه شد و رفت. گفتم به این دلیل که این مرد وقتی که از مدرسه اومده بیرون، چون معلم هست داره میره به خونه، قبل اینکه به خونه بره به پاستاش کاری که میکنه و میدونه وامدار و در واقع به نوعی تحت تاثیر اون معلم، که بهش میگن رب النوع معلمین، حالا طبق کتیبه های قاجاری، تحت تاثیر اون رب النوعی است که روزگاری در این شهر با بیسوادی مبارزه کرده و جان داده. ما امروز خیلی آسوده ایم در شهر، اما خیلی از بناهایی که در شهر وجود داره، خیلی از یادگارهایی که در کوچه پس کوچه ها وجود داره، اینها حرف میزنن با آدم، اینها سخن میگن، اینها گفتگو میکنن و من به این گفتگو میشینم گوش میکنم برای خودم، در خیال خودم، و البته سعی میکنم آمیخته با واقعیت باشه، نه که یک چیزی باشه برآمده از خیال من. این شخصیت باید وجود داشته باشه، این واقعه باید اتفاق افتاده باشه، مدرسه باید ساخته شده باشه، علم باید وجود داشته باشه، ولی در کنارش سعی میکنم که از اون رفتار دراماتیکی که هر کدوم از ما میدونیم در فیلم هامون چگونه باش برخورد بکنیم و با زبان خودمون چگونه اون فیلم رو سازگار بکنیم، منم تلاش میکنم با اون شیوه ها قصه خودم رو تعریف بکنم در مورد شخصیت ها.
هر اقلیم و جغرافیایی بالاخره موضوعات متنوعی داره، مثل محیط زیست یزد، چه میدونم فضای اجتماعی امروز یزد که مستندسازای ما سراغشون میرن و در موردش فیلم میسازن. من همین چند روز پیش یزد بودم، سفرهایی که در واقع این طرف اون طرف میرم، باور کن اصلا برای اولین بار بود من یزد رو اینجوری میدیدم، چون یه موتورسیکلت گرفتم و افتادم تو این کوچه پس کوچه های یزد. معمولا ما خیلی توریستی میریم مسجد جامع، نمیدونم فلان جا، 4-5 جا رو میبینیم و تمام ما یزد رو دیدیم. چون وقت داشتم توی این کوچه پس کوچه ها قدم میزدم، این بافتی که بکر و بی‌نظیره بعد از ونیز، فکر می‌کنم این دو تا شهر توی دنیا در واقع ثبت جهانی شده به جهت اون بافت تاریخی که داره. آیا یکی از دلایلش همینه که چون توی این حال و هوا قدم میزنی، زلف گره میزنی به اون کتیبه، به اون عکس، به اون صندلی؟ و خیلی جالبه گاهی اوقات من دیدم مثلا یه عکسی رو دستمایه میکنی، یه فیلم در موردش میسازی و کلی تاریخ به ما میگی، یا نه اتفاق دیگه‌ای هستش که جدای از این بافت تاریخی که مثل یه دکور جلوی ماست هر روز داریم توش قدم میزنیم؟
این برمیگرده به حوزه مطالعاتی فیلمساز. خب قطعا میتونم بگم خیلی از همکاران منم در همون کوچه ها پس کوچه ها قدم میزنن، ولی فیلم دیگه ای میسازن. اتفاقا دوست دارم فیلم هایی بسازن خارج از اون چارچوب های تاریخی یا فرهنگی شهر، خیلی میخوان نگاه نوعی به شهر داشته باشن. غالبا من همیشه هم سر کلاس یا در این ورکشاپ ها به بچه ها میگم که اگر به چیزی اعتقاد ندارید اون کار رو انجام ندید. خیلی از فیلم هایی که ساخته شده در حوزه اجتماعی شهر یزد، من مثال میزنم، کاری به حالا به شهرهای دیگه ندارم یا اصلا اساسا نگاه کلی نمی کنم، من دیتیل می کنم صحبتمو. من میگم چرا خیلی از این آثار موفق نمیشن؟ به خاطر اینکه ما مطالعه نداریم. این مستقیما برمیگرده به حوزه مطالعاتیت. فیلمساز باید عرفان بدونه، فیلمساز باید فلسفه بدونه، فیلمساز باید منطق بدونه، باید از ریاضی همونقدر بدونه، از علوم تجربی همونقدر بدونه که از حوزه دراماتیک میدونه. وقتی ندونه، اطلاعاتش روزافزون نشه، بروز نشه، لاجرم وقتی که یک اثری رو میسازه از سر امرار معاش میشه گویا، یا تلاش میکنه که یک اثر درخور بسازه اما به خاطر اون کمبود اطلاعاتشه که در واقع نمیتونه اون اثر کمال پیدا بکنه. اینجاست که معتقدم باید حتماً و حتماً مطالعه، که حالا حاصل مطالعه میشه پژوهش، اتفاق بیفته.
سالهایی که این همه از تاریخ و اسطوره و شهر و گذشته شهر فیلم ساختی، کدوم تأثیرش حالتو خوب کرده، بهت انگیزه داده که دوباره توی همون مسیر گام محکمتری برداری؟
میبینم وقتی تو دانشگاه ها نمایش داده میشه، میبینم در محافلی که نیستم و این فیلم ها دیده میشه، میبینم وقتی فیلمی از تلویزیون یا در جشنواره پخش میشه، فلان نواده از فلان کس که در فیلم من 100 سال 100 اندی سال ازش گذشته به من پیام میده یا میاد منو میبینه و بعد تحت تاثیر اون قرار میگیره. میبینم وقتی فردی از آمریکا میاد برای اینکه من در مورد جدش یک فیلم ساختم، حالا اطلاعات جدیدتری به من میده و میگه که من اصلا باور نمیکردم همچین چیزی واقعیت داشته باشه و فیلمی ساخته شده. اینها رو میبینم، بازخوردها رو میبینم، اما میخوام بهتون بگم وضعیت نمایش فیلم مستند فاجعه است. ما در قبال سینمای مستند داریم همون کوتاهی رو میکنیم که در مورد بناهای تاریخی داریم میکنیم، در مورد محیط زیست داریم میکنیم. فیلمهای مستند رو نادیده میگیریم، این گنج رو درک نمیکنیم. آقا بدترین فیلم مستند به قول ناصر تقوایی عزیز بهترین فیلمیه که شما میتونید تصور بکنید. هرگز فیلم مستند بد ساخته نمیشه. به هر حال پشت هر فیلم مستند یک واقعه است، یک تاریخه، به هر حال با کم و کاسی هاش. به نظر من تولیدات ما بسیار خوبه، روند تولیدمون داره کشدار و منیز جلو میره. این پخشه که فرهنگ میسازه و ما با عده قلیلی طرفیم، با اکثریت جامعه طرف نیستیم. پلتفرم ها، ما الان دوستانی که در هیئت مدیره انجمن صنفی سینمای مستند هستیم، بارها داریم با مسئولین صحبت میکنیم آقا بها بدیم به این سینما، امیدواریم که این اتفاق بیفته. پلتفرم ها مجبور باشن تشویق بشن، هر گونه که خودتون میدونید، نمایش فیلم مستند دائمی بشه. باور کنید من در دورترین شهرها میرم، بعضی وقتا بهترین فردی رو دیدم، راننده یک آژانسی بود که ما رو میبرد سر صحنه فیلمبرداری هر روز و هر روز یه فیلم مستند که دیده بود برای من تعریف میکرد و من میگفتم مثلا درباره تاریخ گلادیاتوری مثلا فلان فیلمو دیدی، در مورد تاریخ وایکینگ ها فلان فیلمو دیدی، در مورد تاریخ مثلا ترکیه فلان فیلمو دیدی. و من با ذوق میگفتم تو مثلا سواد و تحصیلاتت چیه؟ میگم من تحصیلات ندارم. ولی ببینید فیلم مستند وجود داره، اون طرف میره میشینه و میبینه. ما قدان نیستیم.
من همیشه حسن نقاشی میگم که دوستانی که فیلم مستند میسازن با هر فیلم یک دوره کارشناسی ارشد انگار پاس میکنن به جهت اون مطالعاتی که دارن. و چقدر حیفه مخاطبی که به هر دلیلی حوصله مطالعه نداره، تنبلی میکنه، علاقه به کتاب نداره، اون نیاز به کسب اطلاعات رو وقتشو بذاره مثلا برای فضاهای دیگه. با دیدن هر فیلم مستند انگار شما دارید پایان نامه کارشناسی ارشد یک فیلمساز درباره یک موضوعی رو میبینید.
داری یه نفر رایگان به سفر میبری، به یک سفر تاریخی.
حسن نقاشی از تهران بگو اون حسوالی که یزد به تو میده و ایده میگیری و فیلم میسازی توی تهران چرا این اتفاق شکل نمیگیره؟ فقط به صرف اینکه زاده یزدی و عرق و علاقه نسبت به زادگاهت داری؟
من سه فیلم در مورد تهران ساختم، شهر گم شده، وازاریه و تهرانیه، هر سه در مورد ورود یزدی ها به تهران.
بازم همون گذشته یزده.
بله، در دوران مشروطه عده یزدی انقلابی وارد تهران میشن و اینها چه تلاش هایی میکنن، چه خدماتی میکنن و باز همون یزد بهانه میشه. اما در شهر گم شده تلاش کردم نشون بدم که نقش و نگار تهران کهن کجا مونده، چرا جا مونده، این حجم از معماری خشن چگونه میشه در یک پایتخت فرهنگی اتفاق میفته، در کشوری که یکی از سنتی ترین شهرهاش تبدیل به پایتخت میشه 280 سال چه به روزش میاد که اون شهر بسیار اصیل و سنتی تبدیل میشه به یک شهر خشن با آسمان خراش های ویران. و بین این آسمان خراش ها حالا شما با سردری ها، نقوش، کاشیکاری ها و با رمز و رموزی که این نقوش به شما میبخشن آشنا میشید. من تلاش کردم این قصه ها رو روایت کنم و در همین جشنواره سینما حقیقت هم حضور داشته که از همین فیلم ها، یا مثلا در تهرانیه تلاش کردم تاجگذاری هایی که در تهران اتفاق افتاده رو در تاریخ به نمایش بذارم و تعریف کنم که این تاجگذاری ها چقدر حیاتی بوده برای این کشور و اینکه چند بار که تصمیم بر این بوده این پایتخت عوض بشه چرا عوض نشده. در مورد تهرانیه خیلی دوست داشتم که بیشتر کار بکنم، اما میدونید یک اتفاقی که وجود داره اینه که در حوزه مخصوصا فیلم تاریخی شما وقتی آرشیو و متریالتون به اندازه نباشه فیلم ناخودآگاه به کجروی پیدا میکنه، یعنی از اون مسئله اصلی که شما میخواید منحرف میشه، مجبورید که با حواشی بخش ناگفته یا نادیده ی فیلم رو پر کنید و این دردی بود که در فیلم تهرانیه داشتم و اتفاقا دیدم بعد چقدر خوبه که خودش به لحاظ موضوعی نشون میده که چقدر تهران آسیب دیده که 280 سال واقعا تاریخی نیست، اونم گم کرده.
حسن نقاشی به عنوان مستندسازی که شاید اینجوری بگم توی گذشته توی تاریخ مطالعه میکنی، پژوهش میکنی، یک اتفاقی رو انتخاب میکنی و اون دستمایه فیلم میشه، بر اساس اون تجربه چه پیشنهادی برای شهر تهران داری؟ چه چیزی از تهران رو دوست داری که در واقع توی یک فیلم جدید ارائه بکنی؟ یا اون حالتو خوب کرده یا داره آزارت میده و دغدغه است؟ پیشنهاد یک مستندسازی که در تاریخ سفر کرده، برای تاریخ انتخاب کرده و حرفهای تاریخ رو برای ما جلوی رومون گذاشته.
ببینید حقیقتش تهران یک شهریه با فرهنگ موزاییکی، یعنی اینکه هر کس از هر نقطه ای آمده در تهران سکنا گزیده سعی کرده اون پاره فرهنگی خودش رو با خودش بیاره. برای همین تنها شهر ایرانه که از همه فرهنگ ها در خودش داره و اون معنای اصالت شاید در تهران خیلی دیگه برای ماها مفهوم نداره. شاید قدیم میگفتن فلانی تهرانیه، تجریشیه، ونکیه، اینا روسا بودن، ولی امروز تهران تبدیل شده به یک مکانی که فقط شما سکنا میگزینی به خاطر شرایط بهتر شدن شرایطی که در شهرستان وجود داره. متاسفانه این تمرکز هم خودش یک اشتباه دیگه و باید برطرف بشه. فکر کنم خیلی زمان میبره تا بخواد این مشکل آسیب اجتماعی برطرف شه، ولی تهران فرهنگ موزاییکی داره. من خودم خیلی دوست دارم که معماری تهران همچنان حفظ بشه. واقعا شما معماری اواخر قاجار و تا اوائل پهلوی اول که معماری است که سنتی است در تهران داره اجرا میشه رو شما نگاه کنید، دقت کنید، این چنارها رو دقت کنید، کاجها رو دقت کنید، ردیف انارها رو در شرق تهران نگاه کنید، بعضی گلارایی ها رو نگاه میکنید. من به نظرم واقعا حیفه، ما نباید اینا رو از دست بدیم. وقتی که عکس بلوار کشاورز رو میبینیم با 50 سال پیشش مقایسه میکنیم دردآوره، گریستن داره واقعا، به خاطر اینکه ما میدونها رو از بین بردیم. شما فکر کنید وسط یک میدان مرکزی دهانه مترو است، مردم از میدان در میان، چقدر میتونه تلخ باشه؟ اینها از کج سلیقگی بوده، به نظر من باید اینا برطرف شه. به نظر من تهران شهر مجسمه ها بوده، باز باید ما مجسمه در تهران ببینیم. شهر فواره ها بوده، ما باز باید فواره ها رو ببینیم. شهر شوخی بوده، ما مثلا نگاه میکنیم تصاویر دردآوری که رسانه های خودمون دیگه حتی منتشر میکنن، زردشتم یه مثلا دستفروش، تهران شهر دستفروش ها بوده. زیبایی یک شهر حتی یک نوازنده کنج خیابون می نوازه، چقدر زیباست. فال فروش فال می فروشه. عباس کیارستمی گفت یکی از دوستان من از فرنگ آمده بود، می گفت عجیبه شما شعر می فروشین و مردم شعر می خرن. ما با اینا باید سامان بدیم، ما باید این فرهنگ رو متعالی کنیم. ما نباید هر چیز رو مقرراتی نگاه کنیم، به خصوص رو حوزه مجسمه ها و میدان و اصلا این آرایه شهری. تهران در حال زواله، دوست ندارم اینو ببینم. من بعضی وقتا که دلم از تهران تنگ میشه نمیتونم به شهرستانم برم یا سفر کنم، میرم همین گلو اندک، واقعا قدم زدن توش لذت بخشه. میرم کاخ گلستان، تاریخه، همچنان کلاغ‌هایی که ناصرالدین شاه رو دیدم ما هم میبینن، یا ما کلاغ‌هایی رو میبینیم که ناصرالدین شاه رو دیدن. همچنان اون صندلیی که ناصرالدین شاه روش نشست و مرد، اون گوشه هست که خون ناصرالدین شاه روشه. شما تاریخ رو میبینی دوباره، برای خود تخیل میکنی. ما نباید اینا رو از دست بدیم، ما داریم اینا رو از دست میدیم.
و دیدن تاریخ در واقع درسیه که به ما داره برای امروزمون میده دیگه.
من در بازار تهرانی به یک امامزاده رسیدم و با شگفتی متوجه شدم در این امامزاده لطفعلی خان دفنه. و بعد رفتم دیدم بله، یک گوشه ای از این امامزاده لطفعلی خان دفنه. کی میدونه؟
متشکرم. گفتگوی من با حسن نقاشی رو شنیدید. حسن جان، دبستان پارسی رو چجوری میشه دید توی این هفته؟ نمایشاش کی هست؟
نمایش های آنلاین داره که اگر رجوع کنن دوستان به سایت سینما حقیقت، برنامه هاش هست و خیلی خوشحال میشم که مخاطبان محترم شما هم این فیلم رو ببینن.
و فکر میکنم که فیلم های زیادی هست روی پلتفرما هست.
بله.
فیلم های گذشته ای که اونا رو هم میتونن.
بله، بله، بله.
حسن نقاشی رو توی جستجوگرها دنبال بکنید و پیشنهاد میکنم حتما فیلماش رو ببینید. متشکرم که توی برنامه اختیاری حضور پیدا کردی و امیدوارم که اتفاقای خوب برای فیلمت و برای خودت بیفته.
افتخار دارم، خیلی ازتون ممنونم بابت این اتفاق.
متشکرم.
صدای شهر.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز، متشکرم که به مدت 5 دقیقه با استودیو صدای شهر رادیو تهران همراه هستید.
ترافیک
در این لحظه در خیابان ولیعصر به سمت جنوب از میدان تجریش تا پل پارکوی و در خیابان ولیعصر این بار به سمت شمال از بزرگراه شهید همت تا پل پارکوی ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت شرق از تونل رسالت تا پل سید خندان و باز هم در بزرگراه شهید سلیمانی به سمت غرب از خیابان قنبرزاده تا تونل رسالت ترافیکی رو می‌بینیم که ادامه اون به بزرگراه شهید حکیم از تونل رسالت تا بزرگراه شهید ستاری میرسه. در بزرگراه یادگار امام به سمت جنوب از بلوار شهرداری تا بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی هم ترافیک سنگینه. اما مطلع باشید تونل امیر کبیر در هر دو مسیر از امشب ساعت 24 تا 5 صبح فردا مسدود هست. همینطور تونل رسالت به سمت غرب از ساعت 24 الی 5 صبح باز هم مسدود خواهد بود. تونل غزه هم در مسیر شرق به غرب به همین منوال و در نهایت هم در تونل نیایش مسیر شرق به غرب و پل آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از ساعت 24 تا 5 صبح فردا مسدود خواهند بود. آلودگی هوا بحثیه که امروز خیلی داغه بین همه ما. امروز به ما بگید که پیشنهاد شما به مسئولان برای کاهش آلودگی هوا چی هست؟ 88-822-301.
اینجا استدیو صدای شهر.
دوست داری یه مسئولیتی داشته باشی؟
بسی با چی باشه؟
مسئول کنترل آلودگی هوا.
100%.
دوست داری؟
بله بله.
الان شما مسئول چی باید کنی؟
من اگه مسئول بودم
خب.
یک تر ترافیکو اگه اعلام کردم تر، چرا این شخصی ها میرن داخل تر؟ بس باید یا این شخصی ها رو نذارم، اگه گذاشتم تر کلن آزاد. خب دیگه کاری دیگه نمیشه کرد.
هیچ کاری دیگه نمیشه کرد.
راهی نداره.
مثلا خودروی پرسنل رو بخارج کنی.
من خودم راننده تاکسی هستم.
به من
میگن آقا 57 میلیون پول وارث کن، 90 میلیون بهتون وام میدیم. یه چک 100 میلیونی بیار. من از کجا چک بیارم؟ کی به من چک میده؟
صدای شهر صدای شماست. 88-82-33.
خیابون همت نمیدونم چمران نواب توحید یه ماشین های میدیدم که مثلا 58-59 خیابون میچرخن. آلودگی هوا باعثش اینه دیگه، موتورهای تارک گذشته، ماشین های تارک گذشته.
اولیش ساخت و ساز غیر مجازه. اول قرار بود که توی تهران تا 1200 متر بسازن، بعد شد 1500 متر، بعد 1800 متر. الان توی منطقه 22 و دارآباد شما تا اونجایی که ببینین اینا جلوی باد و همه رو گرفته. برجای بلند مرتبه اینا رو مردم نساختن، شهرداری مجوز داده. دومی تعداد پارکینگی که کمه ایجاد ترافیک میکنه و ترافیک باعث آلودگی هوا میشه. سومی تقاطع‌های غیر همسرتی که باید سالها پیش می‌زدن توی جاهای مختلف تهران، همه رو تبدیل به دوربرگردون کردن. این دوربرگردون ها باعث آلودگی هوا میشه، چقدر بنزین اضافه مصرف میشه. بعدیش هم که خودروهای بی‌کیفیته. ممنونم از اینکه صدای منو شنیدید.
خب ما از شما ممنونیم که با تماس هاتون به بحث ما نظرات خودتون رو اضافه کردید. خیلی متشکریم که همچنان با ما در تعامل هستید. اما یه خبر براتون بخونم از آقای طرفا، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران، که گفتن رانندگان به هیچ وجه نباید کرایه اتوبوس رو به صورت نقدی دریافت کنن و اشاره کردن که این کار ممنوعه. یادتون نره داریم راجع به پیشنهادات شما به مسئولان برای کاهش آلودگی هوا صحبت میکنیم و 88-82-301 در اختیار شما خواهد بود. بخش بعدی ما 19:55 دقیقه است. تا موقع نظراتتون رو به تلفن ما در واقع بفرمایید. متشکرم از همراهیتون.